أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. وعجل فرجهم ولا ناداهم اجمعین. به خاطر اینکه روزی که گذشت روز شهادت شخصیتی الهی مجموعه همه کمالات آموزنده همه حقایق وجود مقدس حضرت صادق روحی و ارواح العالمین له الفدا بوده است، مناسب همینه که چند جمله‌ای که به عرضتون میرسد در ارتباط با حضرت باشد و از ردیف بحثی که داشتیم که از دعاهای قرآن کریم صحبت میشد، به خاطر اینکه همین مقدار فرصت را در ارتباط با حضرت صحبت کرده باشیم، از ردیف بحثی که داشتیم امشب صرف نظر میشه. بعد انشاءالله باز همون ردیف به مقداری که از دعاهای قرآنی باقی مونده است انشاءالله صحبت خواهد شد. در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام معرفی اینها به گونه معرفی معمول شخصیت‌های مهم ناقصه. یعنی چه؟ معمول بر اینه شخصیت مهمی را که قرار است معرفی بشود معمولاً از قبل از ولادت و زمینه‌های خانوادگی و بعد ولادت و دوران ولادت و بعد آثار علمی و آثار تربیتی و آثار اجتماعی و اینها جمع آوری میشه، در مجموع گفته میشود ایشان این است و روش درستی هم هست، روش پسندیده ای هم هست برای معرفی افراد، تکرار لازم نیست. ولی این چنین معرفی نسبت به پیغمبر اکرم ائمه معصومین این شخصیت های الهی این نحو معرفی کردن ناقصه. چرا؟ برای اینکه اینها موقعیت هایی در خلقت دارند که در ارتباط با ولادتشون تا شهادتشون تا رحلتشون مطرح نیست. موقعیت هایی در خلقت دارند فوق اون چه در این مسیر ولادت تا شهادت تحقق پیدا می کند از بروز علم و کمالات و آثار، که اگر بخواهد کسی به نسبتی معرفی درستی نسبت به اینان در نظر بگیرد، راهش اینه که بعد از این که فهمید اینها راستگو هستند، دانست که اینها شخصیت‌های درستی هستند، ببیند که خودشون فرمودن ما کی هستیم، ببیند که خودشون چگونه خودشون رو تعریف کردن. اون وقت یک ابعادی دارن که در این تعریف معمول نمی گنجد. مثلا وقتی با این حساب پیش می رویم، می بینیم که می فرماین ما کسانی هستیم که سبحنا فسبحت الملائکه، ما به فرشتگان تسبیح یاد دادیم، ما به فرشتگان تکبیر یاد دادیم، ما به فرشتگان تحلیل یاد دادیم، ما به فرشتگان تعلیم دادیم. این دیگر از ولادت تا شهادتشون تو تاریخ زندگیشون مطرح نیست، بلکه مسئله ایست فوق این حرف ها. این بیانیست که از مطلب خودشون باید فهمید، و لذاست که در معرفی اینها مطلب از این قرار است. آقا حضرت عسکری علیه السلام وقتی بنا دارن کمی از شخصیتشون بیان کنن، می‌فرمایند ما ایم کسانی که جبرئیل امین از باقستان وجودی علمی ما قوره چیده است. قوره چیده این یعنی یک باقستانی در نظر بگیرید که سبز و خرم و پر میوه و میوه های مختلف. اون وقت حضرت می فرمایند جبرئیل امین از باقستان وجودی علمی ما بوره نصیب شده. آره، چه این که خلقت که عجیب، خدا هم که لایتناهای از هر جهت، اون وقت بهترین خلقش را به اونها عنایت کرده باشد، مسائلی فوق درک ما مسئله نیست، هیچ اشکال عقلی نداره. پس اینو خواستم عرض کنم که نسبت به آقا حضرت صادق علیه السلام گاهی تعریف هایی که میشه درستم هست از زندگیشون، حالا همین کار رو خواهیم کرد در حدی که صحبتی بشه که اینا چنین بودن چنان بودن، خوبه، ولی تعریف به این صورت تعریف ناقصه. در نسبتی صحیح تعریف تعریفیست که خودشون فرمودن که ما کی هستیم، ما چه هستیم. بنا عرف الله، ما هستیم که همه حقایق هستی در ارتباط با ماست، و مسائلی از این قبیل که فقط اشاره کردم. پس این شخصیت چنین شخصیتیست، و لذاست که تمام کمالات در وجود این بزرگواران جمع. از نظر علمی بیمانندن، از نظر اخلاقی بی نظیرن، از نظر مسائل تعلیم و تربیتی مثلی ندارن، در تمام شؤون انسانی معلم انسانیتن. یکی از امتیازات علمی حضرت صادق علیه السلام که اون وقت از خودشون باز داشته باشیم اینه که ایشان در ارتباط با عظمت علمیشون از این قرار است عظمتشون که مصداق این آیان که خوندم، از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شد که مهمترین امتیاز شما چیست؟ حضرت این آیه که خوندم فرمودن مهمترین امتیاز من این آیه است. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که اون کس که علم کل کتاب را داراست او منم و این مهمترین امتیاز منه، علم کل کتاب نزد من. اون وقت آقا حضرت صادق و همه معصومین این خصوصیت رو دارن که اون چه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن این بزرگواران داشتن و به خصوص حضرت صادق علیه السلام به این جهت تصدیق کردند که من هم جزء کسانی هستم که دارای این علم کل کتاب. پس شخصیت یه همچه شخصیت است. یک جمله کوتاه دیگر هم در مقام شخصیتشون عرض کرده باشم که از عظمت این بزرگواران است که هرگاه بخواهند ارتباط مستقیم با حضرت حق، که از حضرت حق چیزی نقل کنن، چیزی بیان کنن، بله اشکال عقلی نداره، مثبت نقلی هم داره که حالی دو کلمه رو توضیح نمیدم، بنابراین مسئله این نیست. یک موردش اینه، قرارشون بر این نبوده ولی این چنین هست و لذاست که حرفاشون هم سنده، حجت، حالا به جهات مختلف یکشینه. در ارتباط با این مسئلهی که گفتم، حدیثیست در کتاب شریف بهار هست که اونجاست که در شهادت حضرت باقر علیه السلام یکی از اهل سنت خب مراوده داشت با حضرت و ابراز علاقه میکرد به حضرت، این جناب به بعضی از دوستانش گفتش که برویم تسلیت بگیم حضرت صادق علیه السلام را در شهادت و فوت و هر چون تعبیر کرده حضرت باقر علیه السلام. آمدن خدمت حضرت، این جناب که در این جمع بزرگشون بود به حضرت عرض کرد که تسلیت عرض میکنم شهادت پدر بزرگوارتون، فوت پدر بزرگوارتون، حالا بود چی تعبیر کرده چه عرض کنم، که ایشان شخصیتی بودن که وقتی می‌فرمودن قال رسول الله کسی نمی‌توانست بگوید که شما که پیغمبر رو ندیدید که می‌گویید قال رسول الله، اونقدر معتبر، اونقدر صداقتشون قطعی، اعتبارشون اعتبار خاص که وقتی می‌فرمودن قال رسول الله با این که پیغمبر اکرم را ندیده بودن کسی حرفی نداشت، کسی اشکال نمی کرد که شما که پیغمبر اکرم را ندیدید چطور می گویید که قال رسول الله. حضرت مکسی کردن و فرمودن بعد از مکس خداوند متعال می فرماید که گاهی بنده ما انفاقی میکند اندک، ولی ما اون انفاق را براش تربیت میکنیم، بزرگ میکنیم و به مانند کوهی در کفه اعمال او مینهیم. بعد آمدم بیرون به رفقاش گفت فهمیدید چی شد؟ گفتن که چی شد؟ تازه نبود چی شد؟ گفت نه خیلی تازه بود. گفتش که متوجه نشدید، من گفتم کیست مثل پدر بزرگوارتون که قال رسول الله بگوید، پیغمبر اکرم فرمود بگوید، کسی جای اعتراض نداشته باشد چون همه میدونن که درست بفرماید، اینقدر معتبرن، ایشان به من فهموندن تو چی میگی؟ ما قال الله میگیم کسی نمیتواند حرفی بزنه. نزا فرمودن خدا چنین میفرماید. خیلی باید افتخار داشته باشیم به ارادت، به شخصیت هایی که اینها وضعشون در حقیقت اینه. و هر که با انصاف و تعقل بررسی کند شخصیتشون را، به خوبی به همین حرفا به راحتی میرسه. چیزاییست که خیلی روشن، با دو شرط، مقداری انصاف، مقداری هم تعقل، کاملا به اینجا میرسه. در هر حال پس وجود مقدس آقا حضرت صادق علیه السلام که روز گذشته روز شهادتشون و امشب هم در ارتباط با حضرت، و طبیعی است که این اوقات در ارتباط با وجود مقدسشون، شخصیتشون چنین شخصیت است که به اجمال به عرضتون رسید که در اساس خلقت وضعیتشون وضعیت خاصی است و امتیازشون به چیست تا این قسمت اخیری که به عرضتون رسید. و چون این چنینن، این است که آثارشون همه درس، شعرشون درس، نثرشون درس و دعاشون درس، همه شؤون زندگیشون درس است، تعلیم است، تربیت است. اینها برای همین تعلیم و تربیت خداوند متعال اینان را برای انسانها حجت قرار داده است. این است و لذاست که اون وقت همه اونچه که از این بزرگواران رسیده است، همه و همه اینها اونچنان است که جا دارد انسان به هر اندازه‌ای که میتواند در ارتباط قرار بگیرد و از همه شؤونشون بهرمند باشد. از جهات علمی، اخلاقی، همه شؤون زندگیشون. حالا با توجه به اون چی که عرض کردم، یک درس از درسهایی که حضرت صادق علیه السلام دادن به عرضتون میرسد و بعضی از فضائلی که از حضرتش رسیده است و انشاءالله زیاد معطلتون نکرده باشم. یکی از درس هایی که دادن که یک درس مخصوصی است از نظر برخورد انسان با افرادی که به او مراجعه دارند، خیلی مطلب فوق العاده است در ارتباط با کسانی که به خصوص در ارتباط با مردم برنامه‌هایی داشته باشن و بعد ما نتیجه خاصی می‌خوایم از خودشون بگیریم انشاءالله. در هر حال یکی از احادیثی که از حضرت صادق علیه السلام رسیده است و در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 164 نقل شده است و اینجا هم بهار جلد 47 صفحه 38 این حدیث شریف نقل شده است، این است که قال ما توسل الی احد بوسیلت ولا تزرع بزریعت اقرب له الى ما یریده منی من رجل سلف الیه منی ید اتبعتها اختها و احسنت ربها فإني رأيت من الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل ولا سخط نفسی به رد بکر الهوائج وقد قال الشاعر کذا. خیلی لطیفه، از آقا حضرت صادق علیه السلام اینجور نقل میشه. حاصل مطلب رو عرض کنم بعد یه ترجمه هم حدیث رو تکرارش بکنم. حضرت میفرمان که هر کس که بخواد به من متوسل بشه، بیشترین چیزی که وسیله است که من حاجتش رو روا کنم چیه؟ اگه کسی به من بخواد متوسل بشه، چه زمینه‌ای پیش میاد که من حاجت او رو روا کنم، ردش نکنم؟ میفرمان یکیش اینه که اگر یک وقتی به من مراجعه کرده، من کارش رو راه انداختم، همینقدر یک بار که من مراجعه کرده من کارش رو راه انداختم، این بیشترین وسیله است برای اینکه دیگه هر وقت مراجعه کنه کارش رو بندازم، هر وقت مراجعه کنه کارش رو بندازم. چرا؟ برای اینکه اگر این کارو نکنم، اون کاری که اول انجام شده گویی اون کار رو دیگه منکرش میشه، فراموش میکنه و نسبت به اون کار هم تشکر از پروردگار و حاجتش روا شده نخواهد داشت. برای اینکه به چنین وضعی او گرفتار نشه و توجه داشته باشد به این مسئله، اینه که من همینقدر یک بار که حاجت کسی رو روا کردم، اگر به من مراجعه کرد، اون وقت مراجعه اولیش وسیله است برای اینکه من مراجعات بعدیش رو حتما اجابت کنم، یعنی در سطح ممکن کارش انجام بدم. ما توسل الیه احدون به وسیلتن ولا تزرع به ذریعتن، کسی متوسل نشده است به من به وسیله ای و وسیله ای در ارتباط با من قرار نداده، اقرب لهو، نزدیکتر برای او، برای اونچه که از من میخواهد، الی ما یریده منی من رجل سلف الیه الیه منی، از این که قبلا به من مراجعه کرده باشه و من حاجتش رو روا کرده باشم، حاجتی مثل اون حاجتی که آورده حالا آورده، من حاجتش رو روا کرده باشم و حاجتش رو به خوبی محبت کرده باشم بهش، چنین کاری که کرده باشم مهمترین وسیله است برای این که باز که مراجعه میکنه کارش رو راه بیاندازم. فإنی رأیت منع الأواخر یقطع لسان شکر الأوائل، من این چنین میبینم که اگر چنونچه این عنایات بعدی نباشه، حوائج بعدی که مراجعه میکنه انجام ندم، هرچی هم قبلا انجام دادم همش هیچی میشه براش، اوناش مثل اینکه هیچی انجام نشده، دیگه فکر نمیکنه یک نوبت انجام ندادم، مثل اینکه تمام اون کاره قبلی هم دیگه همه اونام هیچ میشه. حالا به خاطر مساله متعددی که اینجور نشه، اونها هیچ نشه، به این جهت دیگه این کار نمی کنن. پس دقت کردید چی شد؟ هیچ کس برای این که من حاجتش رو روا کنم و در توسل به من باز هم کارش را بیندازم، یه چیزی مهمتر از این نیست که یک بار به من مراجعه کرده باشه من کارش رو انداخته باشم. همین سبب میشه که وقتی باز مراجعه کنه باز کارش رو بندازم، باز مراجعه کنه باز کارش رو بندازم. چرا؟ چون اگر این کارو نکنم، تمام اون کارهای قبلی هم که کردم اونا به دست فراموشی قرار میگیره. ما توسل الی احد به وسیلت ولا تزرع به ذریعت اقرب له الى ما يريده مني من رجل سلف اليه مني يد، اتبعتها جور دیگه هم عبارت میشه خون، به نظر من اینجور بهتر رسیده، اتبعتها اختها، الا اتبعتها اختها هم شاید بشه درست کرد، و احسنت ربها، پرورشش را خوب انجام دادم کارش را، فانی رأیت من الاواخر یقطع لسان شکر الاوائل. اگر چنانچه بعدها که مراجعه میکنه کارش را نیندازن، اونایی که قبلا هم انجام دادم اونها هم مثل این که چی شده، یقطع لسان شکر الاوائل، اون وقت اینجا خیلی لطیفه. خب پس یعنی اگر که کسی مراجعه کرده من، بعد زمینه میشه از برای لطفه بعدی من، اما اعلام میکنم از اون طرف، پس اون کسی که اول مراجعه میکنه دفعه اولش اون چی، ولی من از اون طرف اون چنون روحم سخیز و نفسم کریم که اگر دفعه اولم کسی مراجعه کنه من حالت ردش رو ندارم، ولا سخط نفسی برد بکر الحوائج، اما اون حاجتی هم که دفعه اولشه اونم من اهل ردش نیستم. یعنی چی؟ مجموعش این میشه که من بالاخره هر حاجتی که من گزارش داده بشه میسور باشه از جهات متعدد و اون چه در اون جهت هست ردش نمی کنم. پس یعنی شخصیتشون از نظر سخاشون اینه. اونایی که یکی دوباری کاراشون راه انداختم که به جهتی که استدلال فرمودن بعد هم راه میندازم. خب آقا پس اون کسی که دفعه اولش به شما مراجعه کنه اون چی؟ اونم که نفس من نفسی است که ردش نمی کنم. نتیجه این بشه که آقا یعنی روحیشون، نفس کریمشون، نفسی که در این نفس نگفتن در صورتی که امکان داشته باشد ها گفتن و بله گفتن وجود نداره. آقا شخصیت کریم بودنشون اینه، بزرگواری و آقایشون اینه. و گاهی هم یه چیزی پیش میاد که یه مقدارم ظریف‌ترم میشه. اینه دیگه زیاد نقلش کردم، این حدیث رو یادم نمیاد که خونده باشم، چون بالاخره این حدیث به یک صورت خاصیست که خیلی زمینهایی پیدا نمیشده برای خوندنش، و اما به دنبال این مناسب این جریان هست که این زیاد گفته شده. یه وقتی آقا در مدینه داشتن یه جوی نماز بخوندن، یه کسی هم همونجا مشغول نماز بود و یه وقتی پولاش نیست، فکر کرد که کسی برده پولاشو این طرف اون طرف. دیگه نقلش هم به این صورت یه مقدار سختش میاد آدم نقل کنه ابتداشو. بالاخره با خودش گفت که نکنه همین آقا که داره نماز میخونه همین این پولای ما چنین و چنان و حالا نماز و هی نماز بعد از نماز و نماز بعد از نماز و داره راگم کردن. بالاخره پرید جلو که پول من چنین و چنان و برخورد تنده کرد. حضرت فهمیدن خب چقدر بوده پوله؟ گفت 1000 دینار. پول زیاده بود. فهمیدن که خب بریم. آوردنش منزل، 1000 دینار بهش دادن. این هم گرفت، گفتی که خب حالا پولم گرفتم و رفت. و باز آقا آمدن اونجایی که نماز بخوندن، این رفت خانش که دیگه حالا پولا دو مرتبه به سرنوشت اولی که فکر میکرده گرفتار نشود، دید عجب پولاش از خانه با خودش نبرده بوده، اصلا پولا تو خانه است نبرده بوده. خیلی خجالت کشید از این برخورد و ناراحت شد و پولا رو برداشت و آمد خدمت حضرت. دید همون جایی که حضرت نماز میخوندن آمد همونجا، این حدس رو میزد که باز اونجا مشغول باشن. آمد و حضرت مشغول نماز بودن، آمد عذرخواهی کرد و پولا رو آورد و گفت آه میبخشید من اصلا اشتباه کرده بودم، پولا رو با خودم نب آورده بودم که فکر کردم گم شده، چنین شده، چنان شده، با شما اینجور برخورد کردم. حضرت یه تبسمی کردن، فرمودن ما اون چه دادیم نمیگیریم. اون چه دادیم نمیگیره. آره بزرگوار، یک دنیا عظمت، یک دنیا شخصیت، از هر جهت این چنینن که برای وجود مقدس حضرتش هرچی بگوییم کم گفتیم. اون وقت این درسایی که دادن، یک جمله از درس هاشون، اگر کسی عمل کند عامل تکامل 100% و وسیله اوج انسان به نهایت درجه ممکن برای اوج. یک درس، یک بیان شریفشون، که حالا من یک حدیث عرض میکنم که این حدیث هم در کتاب شریف کافی هست، گاهی هم صحبتش شده، که اگر انسان بتواند که میتواند تصمیم بگیرد طبق این عمل کند، قوغایی است. و آن اینه که حضرت میفرمایند لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دوا. جان به قربانشون، یک خط معمولیست چه کردن. این عبارات، خود عبارات هم بسیار عجیب، معنا عجیب، عبارات عجیب. من اونقدر این عبارات نوشتنشم خیلی ظریف در میاد، یه خوشنویسی آمده بود منزل، بهش گفتم اینو نوشته دیگه یک جایی دارم بنظر، خیلی وقتی نوشتم میشه جور مخصوصیست. لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس اما تهوا و کف و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دوا. میفرمایند که انسان نفست رو با خواهشهاش ول نکن، هر چی میخواد خوبه، اب نداره. لا تدع النفس و هواها. یه حالا در سطح ترجمه عرض بکنم، ولی مطلب رو میگیرید انشاءالله، و هممون انشاءالله سعیمون بر این که اونها که عامل حفاظت کنن بر وضعیتی که دارن، اگه کسی عمل نمی کنه تصمیم بگیرن، نفس دو با خواستهاش رها مکنه، هرچی میخواد باشه. دلم میخواد اینجور حرف بزنم، دلم میخواد اینجور نگاه کنم، دلم میخواد اینجور گوش کنم، دلم میخواد چنین، دلم میخواد چنان، دلم میخواد که شرع و عقل امضاش نکرده. نه اینجور نباشه. لا تدع النفس و هوا. اگر کسی به دنبال هوای نفسش حرکت کرد و اون چه هوای نفسش گفت به حرف کرد، اگه کسی این کارو بکنه پست میشه. فإن هواها رداها. فکر نکنه که امتیاز شد، اونقدر گاهی انسان بیچاره میشه گناه ها و معصیتاش رو به عنوان امتیاز نقل کنه. نبوده ما چجور فحش دادیم، چجور طرف رو کوبیدیم بی خود، نبوده که چجور تو معصیت و گناه و چنین و چنان چنین و چنان شد. پناه پروردگار، این قفلت داره که خیر پست شده اصلا. اگر کسی به دنبال حسدش حرکت کرد، اگر کسی به دنبال کبرش حرکت کرد، اگر کسی هواهای نفسانیش و لبیک گفت، چی میشه؟ اگر کسی چنین، پست میشه. اونی که حسود شده پست شده، اونی که متکبر شده پست شده، اونی که گرفتار این رذایل اخلاقی شده پست شده. فإن هواها رداها. به اضافه این که پست شده و ضرر کرده، اذیتم میشه. حالا تو این فن هواها رداها پست میشه، یعنی ضرر میکنه. فکر نکنه که نفع برده، بلکه به حقیقت ضرر کرده. که حالا نیاز به توضیح داره، میخواستم که می توضیح داده باشم. مشخصه که انسانی که این چنین شد پست میشه. اگر اسیر چشمش شد پست شده، اگر اسیر گوشش شد پست شده، اگر اسیر زبانش شد پست شده، اگر امیر بر اینها شد ترقی کرده، اگر اینها در اسارت عقلش باشد ترقی کرده، اما اگر خودش در اسارت این خواسته ها شد که پست شده. به اضافه این که پست شده، حضرت می‌فرمایند که اذیتم میشه و ترک النفس مع ما تهوا عزاها. لازمه این که به دنبال این هواها انسان برود چند روزی، چند ساعتی، فرصتی به خیال خودش خوش است، ولی بعد گرفتاری همیشگی، گرفتاری بسیار، رنج بسیار. من گاهی اینجور توضیح دادم، زیاد تکرار کردم این مثال رو، گفتم یه بچه با قیچی میخواد بازی کنه، با وسیله های برقی میخواد بازی کنه. اون وقت یه کسی هم میگه بذار بازی کنه، اما پدر فهمیده، مادر فهمیده نمیگذاره، ولو گریه هم بکنه. چرا؟ برای که این 4 دقیقه خوشه که با این وسیله خطرناک بازی بکنه، انگشت رو میبره، به خطر میفته، نه اذیتش هم میکنه. و ترک النفس مع ما تهوا عذاب. اون وقت چی؟ بعد تمام حرف اینجاست، اینا رو که آدم فهمید چه کار بکند؟ اگر میخواد ترقی کند، تکامل کند، اوج بگیرد به سوی کمالات، راه اینه. و کف النفس اما تهوا دواها. این نفسش هرچی میخواد خلاف بکنه. اشاره شد در بنگاه خواسته‌ای است که شرع و عقل امضا میکنه، حرفی نیست. اما اگر خواسته این نیست که شرع و عقل امضا بکند، اون وقت است که اگر چنون چه بخواهد ترقی کند، باید با نفسش مخالفت کنه. و کف النفس اما تهوا عزاها. به هر صورتی حسابشو بکنه. اینجا که یک زمینه نادرستی نفسانی براش پیش میاد، مخالفت بکنه. این دیگه هر کسی خودش باید بررسی کنه که کجا نفسش داره میگه، کجا عقلش میگه. هر کجا که دید نفس برات میگوید چنین کن، اونجا رو کنار بزنه. البته مشکله، ولی یک مقدار وقتی این کار رو ادامه بدهد، معجزاتی میبینه، کراماتی از حضرت حق میبیند. بعد اون وقت میفهمه که چه خبره، که با هوای نفسش مخالفت کرده. حالا من یک نمونه جزئیش عرض میکنم. یه آقایی یه وقتی میگفت تهران بودم، خانه یکی از دوستان بودم، میگفت یک کسی زنگ زد. این خیلی مثال جزئی برای روی مطلب میگم دیگه، هر کسی خودش باید در جریان کار خودش باشه. میگفت خانه‌ای که بودم اونجا نشسته بودم، صاحب خانه بود و زنگی زدن، و کسی که زنگ زد مرد بسیار محترمی بود، فرد شاخصی در خوبی بود، و او هم به من علاقمند بود شدید. من نفسم هی فهمیدم که او هست، هی میخواست بگه که به صاحبخانه بگو که فلانی هم سلام میرسونه. تا وقتی گفت فلانی هم سلام میرسونه، او میفهمه که من اینجام. فوری میگه میدونی که کیه اینجا، چنین و چنان، و اونم که من خیلی دوست داره، علاقه منده. شروع میکنه اونم به تعریف. اینا همش دیگه دو ذهنش بگو با من که بگم سلام ما رو برسون به این آقای محترم و مهمی و از جهات معنوی به خصوص. اون وقت سلام برسون، اونم که من علاقمند شدیده. بعد به صاحبخانه میگه عجب فلانی اینجاست، ما دنبالش میگشتیم، اینجاست، که میشه ببینیمش، چکا کنیم فلان. به همان نفسه رفت تو این حرفا، سلام من رو برسون رو این حساب بود. میگفت جلو خودم رو به فضل خدا گرفتم. گفتم خیر، تو نفس میخوایی که من بگم سلام من رو برسون تا او بفهم من اینجام، تا به این صاحبخانه حرف بزنه تو رو تعریفت کنه، منم به فضل خدا بهت میگم چه خبره. هیچی اعتنا نکردم و به فضل پروردگار امساک کردم. گذشت، نمیدونم چی شد، دو مرتبه زنگ زد. گفت مثل که فلانی منزل توست. گفت بله. گفت حالا که اونجاست گوشی رو بده بهش. چنین رو شدن تمام اون عرفا انجام شد، تمام اونه که این تو ذهنش بود و ازش گذشت فوقش انجام شد. بعد خدا کمک میکنه، عنایت میکنه. تو به خاطر من که خدایی از این هوس نفس که نفس بر خلاف خواسته خدا چیز میخواد گذشتی، ما اینجور مجدد همونجا نقدش میکنیم برا همونجا. اینه که خیلی به جاست که انسان اینجور عمل کنه و یک گناهی برخورد میکنه، دلش میخواد نگاه کنه اینجا، سختش که از این نگاه نادرست بگذره. اما خدا تو دوست نداری چشم بگذره، یه مقدار ادامه بده، بعد بین خدا چه میکنه، بهترشو براش درست میکنه، جورترشو براش درست میکنه. از یک هوسی که خدا دوست نداره لله بگذره، بعد اون وقت خداوند متعال همین جا عنایت بکنه. حالا مقصود هم این نباشه، مقصود اون اصل رشد و تکامل باشه، ولی مطلب از این قراره. لا تدع النفس و هواها فإن هواها عزاها رداها و ترک النفس معما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. اینم حالا یک جمله به اصطلاح مربوط به برنامه هایی که حضرت در جهت تکامل نفس و موفقیت دادن، به این صورته که به عرضتون رسید. دیگه حالا کم بکم عرضمو جمع کنم که به حضرت عرض بکنیم که حالا که شما وضعیتتون اینه که بیشترین وسیله براتون در انجام حاجت کسی اینه که یک بار حاجتش روا کرده باشید، اون وقت میفرمایید که دیگه ردش نمی کنم. از اون طرف هم فرمودید که اون کسی هم که اولین بارشه که به من مراجعه کنه، اونم که من کسی نیستم که بهش اعتنا نکنم. یعنی من خلاصه رد نمی کنم کسی را. وقت عرض ما اینه که امشب یک عنایتی، یک نظری، یک توجهی، حالا که شما اینید، ما مبتلای به تمام معنا، خودم عرض میکنم مبتلای به تمام من. گاهی خدا لطف میکنه آدم یک کم خودشو بهتر میشناسه، اینه عجب گرفتاره، عجب عقبه، عجب در غفلته، عجب انسان بی توجهه، عجب سربند چیزایی شده که بی خاصیته، عجب چیزهای پوچ گرفتارش کرده، عجب با عجب. یک کمی خدا با آدم لطف کنه، آدم خودشو بشناسه، میفهمه خیلی بیچارگیست، خیلی. و اون وقت انسان در ارتباط با ابتلاعاتش عرض ادب کند، بخواهد یک عنایت آقا حضرت صادق علیه السلام بفرمایند، خیلی کار میشه. حالا من آخر عرضم این دوتا جریان رو سعی میکنم به اختصار عرض کنم، دلهاتون بیشتر آماده بشه تا انشاءالله هرچه بهتر از وجود مقدس حضرتش درخواستامون جدی باشه، در جهت اینکه بهره‌مند بشیم از این وجود مبارک. یک کسی بود که در همسایگیش یه فردی مربوط به اوضاع احوال قدرت وقت بود و پول فراوان و تو خانش بزن و به کوب و گرفتاری بسیار بود. شبیه این داستان هست در ارتباط با حضرت باقر علیه السلام، اما این نیست، اون جور دیگه است. و نظائر دیگری هم داره. این که عرض میکنم غیر از اون هست که معمولا گفته میشه و زمینه اینه که وقتی یک اراده بفرمایند بر اساس ولایتشون اراده کنن، بر اساس اون موقعیتی که اول عرض کردم موقعیتشون در خلقت چیست اراده کنن، یک اراده کنن، یک نظر کنن، یک توجه کنن، قوقا میشه. من امروز بعد از ظهری بود، ساعت 2 به بعد بود، جلسه ی آقایونی داشتن، یه داستانی رو گفتم. اینم میخوام بگم کمی شبیه به اوست ولی اون نیست. اونی که اونجا گفتم امروز که بعضی از دوستان بودن این بود که خب یک داستان شنیدنی هم هست، در کتاب شریف کافی هم هست، که اون غلامی که اربابش خیلی شرور بود و این ارباب شرور یه مقدار حرفشون شد، تصمیم گرفت این غلام بکشه. غلام هم دید چاره نداره، باید فرار کنه. کجا فرار کنه؟ بالاخره با خودش گفت فرار میکنم و میروم خدمت حضرت صادق علیه السلام. شام بود، فرار کرد و آمد مدینه. به حضرت جریانو گفت، گفت ارباب شروری دارم و تصمیم داره منو بکشه و چنین و چنان، و فرار کردم و آمدم خدمت. فرد پستیست چنین از چنان است. حضرت بهش فرمودن که برگرد به او بگو که فلانی یعنی امام صادق علیه السلام به سلام رسنده و سلامشون ابلاغ میکنم به تو و فرموده است و گفتن که من غلامت را پناه دادم، تو هم پناهش بده. و واقعا با این حرفا دست از من بره میداره، خیلی رزده. فهمیدن که همین که گفتم بهت برو. اینم خب معتقد به امامت حضرت و چشم و را افتاد. اما دل دو دلش نیست، ناراحت که چی پیش میاد، میدونه این خیلی رزده. همینطور که میامد به یک کسی برخورد کرد، اون جنابی که به این شخص، به این غلام برخورد کرد، نگاهی که بهش کرد گفت کجا میری؟ این صورت تو نشون میده انقریب کشته میشی. وجه و مقتول. و دستشو نگاه کرد، یدو که یدو مقتول، رجلو که رجلو مقتول، جسدو که جسدو مقتول. وفو اصلا وجودت نشون میده که انقریب کشته میشه. این بیشتر ناراحت شد. بعد گفت کو زبانتو ببینم. تا به زبانش نگاه کرد گفت زبان تو حامل پیغامی است که به هر سنگ سختی بگویی برای تو نرم میشه، رام میشه. برو راحت باش. این دیگه راحت راه افتاد، راه افتاد آمد و تا وارد شد تو اون تشکیلات اربابش، اونم فهمید، گفت بگیرید و دستاشو ببندید و بکشید. و در حدیث داره که بستن بازویاشو، کتفشو بستن. گفت من یه حرف دارم بهت میگم، بعد میخوایی بکشی بکش. گفت باشه، کسی نباشه بگو. گفت من از اینجا فرار کردم، رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، آقا امام ششم علیه السلام، پناه بهشون بردم. ایشان فرمودن بیام به تو بگویم که ایشان برات سلام فرستادن و فرمودن که من پناهش دادم، تو هم پناهش بده. گاهی عادی صحبت میکنن، گاهی اون جنبه ولایت. تا گفتم اشکش جاریش شروع کرد گریه. آقا امام ششم غلام منو پناه دادن، به من سلام فرستادن. مشغول گریه. و بعد گفت بدان بعد از این تو همکاره زندگی من هستی و تمام شؤون زندگی من در ارتباط با توست، تو آقای من هستی. به این اکتفا نکرد، گفتش که و اما من قلبم ناراحته، ناراضیم. میدونی که این راضی میشم؟ وقتی که من کتکت زدم تو هم یه مقدار منو بزنی آروم میشم، و الا که نه. هر چی گفت من بخشیدم، گذشتم. گفت نمیشه. و این کار انجام شد، یک اراده شد. اونی که میخواستم بگم این نبود، این رو عرض کردم که زور در جلسه ای که خب معمولا که موفق نیستم که قول بدم، ولی به جهاتی گاهی تک مجلسی رو قول دادم در حال. اما اونی که حالا میخواستم عرض کنم اینه که در اصول کافی شریف هست که یک کسی در همسایگی ابوبصیر بود و در ارتباط با این جناب که همسایه بود خیلی ناراحت بود، به خاطر اینکه این تو منزلش لهو و لعب و آلودگی ها بود و بسیار وضع بدی داشت، از نادرستی داشت. اون وقت ابو حمزه جناب ابو بصیر یه مقداری نصیحتش کرد، این حتی گرفتار مسئله شرب خمر و ناراحتی های بسیاری و گرفتار شرب خمر و ابتلاعاتی و خیلی وضع بدی بود، بهش نصیحت میکرد نکن این کار رو، این کار رو نکن، مواظب باش، زشت، تو علاقه ای داری به عمه معصوم علیه السلام و ول کن این کارا رو. هرچه نصیحتش میکرد برف نکرد، برف نکرد. و یک روز اصرارش زیادتر شد بهش که عزیزم نکن این کارا رو، با محبت معلوم میشه از روایت، بهش میگفت نکن این کارا رو. گفت حرفای تو در من اثری نمی کنه، من گرفتارم سخت، اگر یه وقتی محضر حضرت صادق علیه السلام رسیدی وضع من رو به حضرت بگو، شاید آقای فکر منم خودم هم میدونم بدم بده بزن او باش. این غیر از اون جریان مربوط به ابو حمزه سومالیست و حضرت باقر علیه السلام. و یک روزی رفته بودم محضر حضرت صادق علیه السلام، اون وقت به حضرت جریان رو گفتم، به حضرت که گفتم حضرت بهش فرمودن که این پیغام مرا به او برسان، به او بگو سلام علیکم، به او بگو که فلانی چنین پیغام به تو دادن که اگر چنون چه این گناهاتو ترک کنی، این آلودگیهاتو ترک کنی، من ضمانت میکنم برای تو بهشت را، ضمانت میکنم. اینو بهش بگو. گفت بسیار خوب. برخوردی که برگشت و بهش داشت بهش گفت بله اتفاقا صحبت تو شد و من به آقا حضرت صادق علیه السلام چنین گفتم و مطلب رو به حضرت گفتم و حضرت هم چنین پیغامی به تو دادن، فرمودن اگر رها کنی اون چرا که گرفتارش هستی، توبه بکنی، من ضمانت میکنم برات بهشت را. دیگه وقتی سخنشون به عنوان خاص مطرح باشه حساب دیگری داره. گفت تا گفتم انقلابی درش معلوم شد. گفت بسیار فهمیدم. بعد گذشت، بعد از چند روز دیدم در خانه من هست با یک وضعی که باید گفت شبه اوریان، این آدمی که متمکن چنین و چنان. گفتم این چه وضعیست؟ گفت اون جمله آقا، من دیگه همه اون چی که داشتم اینا رد مظالم دادم، از مسیر نادرستی به دست آوردم، همه اونا رو رها کردم، دیگه فعلا همین منم و همین که داره میبینی و ترک کردم همه اونها، تمام اون گرفتاری هایی که مدتی گرفتارش بوده. بگفت با خودم گفتم که حالا من به فکرش باشم یک مقدار بهش برسیم، حالا که اینجور گذشت کرده. گفتن مریض شده، رفتم عیادتش، کنار بسترش نشستم و با همون که سالتم فوت شد تا چشمش به من افتاد به من گفت ابو بصیر، به من گفتش که بدان که اون چه که آقا حضرت صادق وعده دادن عمل کردن، عمل کردن، مل انعام خودم را در بهشت و عنایت و لطف پروردگار میبینم، میبینم به وعدشون آقا عمل کرد. گفت من مجدد که خدمت حضرت رفتم، همین که پامت داخل خانه حضرت یکی جو گذاشتم یکی جو نگذاشتم، این همچی تار رسیدم خدمت حضرت، حضرت اول بعد از جواب سلامم فرمودن که فلانی ما به وعدمون عمل کردیم، به وعدمون عمل کردیم، عمل کردیم. آره این. حالا این بیان حضرت برای همه هست، برای همه هست. ما عرض میکنیم آقا امام ششم امشب شب شام شهادت شماست و انتظارمون اینه. خودتون میدونید با همه نفهمی ها و نادونی ها و هرچه داریم، خودتون میدونید که در عین حال دوستتون داریم، دوستانتون از دوستانتون. خودتون میدونید دشمناتون دشمن داریم، خودتون میدونید دوستانتون دوست داریم. حالا که این چنین هست، قسمتون میدیم به حق پیغمبر اکرم، به حق امیر المؤمنین، به حق فاطمه صدیقه، به حق همه آباء گرامی و ابناء معصومینتون. امین الان امشب یک نظر عنایتی که هممون عاقبتمون به خیر و در مسیر سعادت موفق باشیم، به هممون عنایت بفرمایید. زنده و مرده ما را از خدا درخواست غفران برایشون بنمایید. آری خب، بنابراین دیگه حالا دلامونو میفرستیم کنار قبرستان بقی و عرض سلامی محضر حضرتش داشته باشیم. امیدواریم که خداوند متعال عنایت کند و خدا رو شاکریم به این محبت و علاقهی که هست و شکر این نعمت همینه که بیشتر در جهتشون باشیم اون وقت، و مخصوصاً تو تمام مسائل در ارتباط با این معصومین علیهم السلام و در همه جهات این چنین باشیم، یعنی تو حلال و حرام ببینیم اینا چی گفتن، اخلاق اینا چی گفتن، اعتقادات اینا چی گفتن، و هر کس در هر حدی که هست اینها چی گفتن. و بسیار بسیار خدا رو شاکر هستیم که تسلیمشون هستیم در همه مسائل، و مفتخریم به این که هممون اونهایم که نفهمیم این جمله را ولی اینجور هستیم که در مسیرشون هستیم ولو نواقصی داریم، و اونهایی که یه مقدار در جهات مسائل اعتقادی که محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم، و عزیزانی که در مسیر مسائل اعتقادی معصومین علیهم السلام به خصوص در کار هستند، خیلی باید خدا رو شاکر باشن که انحراف ها بسیار، و ما افتخارمون اینه که مطالب رو از کسانی میگیریم که وضعیتشون رو اول صحبتم یه مقدار گفتم کی هستن چی هستن. اینها که به فرشتگان تعلیم دادن، اینها که جبرئیل امین از باقستان علمیشون گوره نصیب شده است، مفتخریم که مطالب توحیدی اعتقادی معارف را از این بزرگواران بگیریم، نه از افرادی که هزار یک جور اشتباه و نادرستی و مسائل خاصی در زندگیشون. و هممون مفتخریم به همین محبتی که هممون احساس میکنیم، ولذا تا نامشون میاد و قبرستان بقی میگیم و زیارتشون گفته میشه دلها عوض میشه، قلبهای وضعی پیدا میکنه. جان به قربانشون. السلام علیک ایها الصادق یا ابن رسول الله، السلام علیک ایها الامام المظلوم،